ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در این بعد از ظهر روز جمعه 17 شهریور ماه. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از خبرها و تحولات ایران و جهان برای شما خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. خانواده جواد روحی، معترض جوانی که پنج شنبه 9 شهریور ماه پس از انتقال از زندانی به بیمارستان در نوشهر جان باخت، از بهاره هدایت فعال سیاسی زندانی در اوین خواستند به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. بهاره هدایت پس از جان باختن جواد روحی اعلام کرد که در اعتراض به سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا می‌زند. خانم هدایت در بیانیه خود با برشمردن مصادیق این سرکوب نوشته بود: برای آزادی الهی محمدی و نیلوفر حامدی که آنها را نماد جنبش زن زندگی آزادی خوانده و همچنین در اعتراض به جان باختن جواد روحی در زندان دست به اعتصاب قضا می‌زند. در طول بیش از یک هفته‌ای که از اعتصاب قضایی این فعال سیاسی زندانی می‌گذرد، درخواست‌های متعددی از او برای شکستن اعتصاب قضا منتشر شده است. سعید ماسوری، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان قزل‌حصار از وضعیت تکان دهنده این زندان خبر داد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای ماسوری که به تازگی از زندان اوین به قزل‌حصار منتقل شده، در این نامه نوشته: گاهی در یک اتاق تقریبا 9 متری 15-16 نفر زندانی نگهداری می شوند. این زندانی سیاسی که 23 سال حبس خود را بدون مرخصی سپری می کند، زندان قزل‌حصار را یک سیاه چاله توصیف کرده است. روز 12 شهریور ماه مسئولان قضایی در ایران 13 زندانی سیاسی را بدون اعلام قبلی و ارائه دلیل مشخصی از زندان اوین به زندان قزل‌حصار منتقل کردند. خبرگزاری هرانا روز 14 شهریور خبر داد که سعید ماسوری و 12 زندانی دیگر در اعتراض به انتقال از زندان اوین به زندان قزل‌حصار و شرایط نامناسب در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین می‌گوید با همتای ایرانی خود در آستانه جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی دیدار و گفتگو کرده است. میخائیل اولیانوف در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرده است که از ملاقاتش با محسن نظیری اصل خبر می‌دهد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است دوشنبه 20 شهریور ماه کار خود را آغاز کند. در آستانه این نشست، خبرگزاری‌های بین‌المللی با اشاره به رویت گزارش مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که تهران سرعت ذخیره اورانیوم 60% غنی شده خود را کاهش داده است. کاهش این ذخیره در حالی گزارش شده که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این گزارش محرمانه از به دست نیامدن پیشرفت در زمینه مسائل چالش برانگیز با تهران ابراز تأسف کرده است. بنابر اعلام دستگاه حاکمه نظامی در کشور مالی، در دو حمله شورشیان وابسته القاعده در شمال این کشور 49 غیر نظامی و 15 سرباز دولتی کشته شدند. بر پایه اعلامیه حکومت نظامی مالی، در جریان این درگیری‌ها که در دو منطقه صورت گرفت، 50 نفر از شورشیان کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، بر طبق برآورد سازمان ملل متحد که ماه گذشته منتشر شد، قلمرو به تحت کنترل گروه‌های مسلح وابسته به القاعده در کشور مالی در یک سال گذشته به دو برابر افزایش پیدا کرده است. حملات شورشیان در حالی شدت گرفته که حکومت نظامی مالی خواستار خروج 17,000 نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد از این کشور شده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند حق برداشت از میدان نفتی آرش در انحصار کویت و پادشاهی عربستان سعودی است. از روز جمعه انتخابات شوراهای محلی در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا در خاک اوکراین که در اشغال نیروهای نظامی روسیه است آغاز شده است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، میگوید گفتگوهایی که با طرفهای غربی در حال انجام است در چارچوب اجرایی شدن و احیای برجام است. و پارسا قبادی و حسین حسین‌پور از آسیب دیدگان چشم در اعتراض‌های 1401 بازداشت شدند.
سپاسگزارم محمد زرقامی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به مسئله افزایش فشارها بر خانواده‌های دادخواه، آن هم در آستانه سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد. صحبت‌های مطرح شده در رابطه با تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفتگوی خواهید شنید در این رابطه. و امروز خبرگزاری‌ها در ایران اخباری رو منتشر کردن مبنی بر احتمال برگزاری شهرآورد پایتخت دیدار فوتبال تیم‌های استقلال و پرسپولیس در دوحه به جای تهران. خواهیم پرداخت به این احتمال. در روزهای منتهی به سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشار بر خانواده‌های دادخواه افزایش پیدا کرده و ده‌ها تن از اعضای خانواده‌ها تحت فشار و بازداشت جمهوری اسلامی قرار دارند. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشته به این بازداشت‌ها.
یکی را در راه رسیدن به مزار فرزندش بازداشت کردند و دیگری را در هجوم به خانه‌اش. یکی را احضار کردند و در دادسرا بازداشت شد، دیگری با فریاد و ارعاب در خیابان. این سرنوشت ده‌ها تن از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سال 1401 است که تنها 10 روز مانده تا سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، روز کار خود را یا در زندان می‌گذرانند یا در تلاش برای باخبر شدن از عزیزان بازداشت شده‌شان. یکی از نزدیکان خانواده مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که از روز سه‌شنبه 14 شهریور که صفا عائلی دایی مهسا امینی در خانه‌اش در سقز بازداشت شده، دیگر هیچ خبری از اون ندارند. امید قدیمی، برادر دادخواه فؤاد قدیمی، معترض کشته شده در دیواندره، و فرزاد معظمی گودرزی از اعضای خانواده رضا معظمی گودرزی، معترض کشته شده در اعتراضات آبان 98 در بروجرد، نیز از آخرین بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند. به گزارش سازمان حقوق بشری هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در شهر دیواندره استان کردستان اقدام به بازداشت امید قدیمی کردند، اما از ذکر اتهام و دلیل بازداشت او امتناع کردند. شبیه همین اتفاق برای فرزاد معظمی گودرزی در یکی از خیابان‌های شهر بروجرد در استان لرستان رخ داد. نیروهای حکومتی هنگام بازداشت او نیز از ارائه هر گونه برگه قضایی امتناع کردند. بازداشت دادخواهان که از فروردین ماه آغاز شده بود، فقط طی کمتر از یک ماه اخیر و در آستانه سالگرد مهسا امینی به شدت افزایش یافته و دست کم 21 تن از اعضای خانواده دادخواه در شهرهای مختلف بازداشت شدند و شمار بسیار بیشتری احضار و تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده در کرج، از زمان بازداشتش در 31 مرداد تنها 2 بار با خانواده‌اش تماس داشته و هنوز از محل نگهداری این پدر دادخواه اطلاعی در دست نیست. او در حین پیاده روی 90 کیلومتریش به سوی مزار فرزندش بازداشت شد.
ساعت 5 صبح تقریبا 1:30 شب حرکت کردم پای پیاده، دارم میرم به سمت مزار بچه‌ها کیان و کومار عزیز.
نسرین علیزاده خواهر و محمد وزیری همسر دادخواه شیرین علیزاده، مهسا یزدانی مادر دادخواه محمد جواد زاهدی در شهر ساری، رضا ببرنژاد برادر دادخواه مهدی ببرنژاد در قوچان از جمله اعضای خانواده‌های بازداشت شده هستند. نیروهای امنیتی همچنین میثم محمدیان و سعادت مختاری از نزدیکان جمشید مختاری، معترض کشته شده در جنقان استان چهارمحال و بختیاری، و فرزانه بزرگکار مادر دادخواه عرفان رضایی را پس از شرکت در مراسم یادبود جواد حیدری بازداشت کردند. بازداشت‌ها پس از آن افزایش یافت که خانواده‌های دادخواه تصاویری از سوگواری خود برای عزیزانشان را منتشر کردند. پس از انتشار این زجه‌های معصومه آذری، مادر حنانه کیا بر مزار فرزندش بود که او به همراه 3 تن از اعضای خانواده، هلیا کیا خواهر 16 ساله، وحید کیا پدر حنانه و امیر کیا نامزد این معترض کشته شده در نوشهر بازداشت شدند.
نه
مهسا بصیرتوانا، خواهر دادخواه مهران بصیرتوانا در فومن استان گیلان، فرهاد و رضا زاره از برادران دادخواه میلاد زاره در شهر بابل استان مازندران، فرامرز آبیل نوجوان 15 ساله و برادر اسماعیل آبیل براهویی از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان نیز از جمله دادخواهان بازداشت شده هستند. با اینکه چند تن از دادخواهان بازداشت شده با صدور قرارهای قضایی آزاد شدند، اما اغلب آنها همچنان تحت بازداشت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. احمد و سلماز حسنزاده، پدر و خواهر دادخواه محمد حسنزاده، معترض کشته شده در شهر بوکانیز از 3 روز پیش در بازداشت به سر می‌برند. پیش از این سایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده بود که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1402 تا 10 شهریور ماه دست کم 70 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه را در شهرهای مختلف بازداشت کرده‌اند که با بازداشت‌های یک هفته اخیر بر این تعداد افزوده شده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد در رابطه با افزایش فشارها بر خانواده‌های دادخواه در ایران. چندی از اخباری مبنی بر تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح می شود و طبق نوشته خبرگزاری فارس این تغییر احتمالاً با حذف نام ارشاد و جایگزینی کلمه تمدن صورت خواهد گرفت. پیشتر مهدی اسماعیلی وزیر وزارتخانه هم در مورد این تغییر نام صحبت‌هایی مطرح کرده بود. جمشید برزگر روزنامه‌نگار ساکن لندن درباره سابقه تغییر نام وزارت فرهنگ و هنر سابق پس از انقلاب اسلامی در ایران توضیح می‌دهد.
بعد از پیروزی انقلاب 57 وزارتی شکل گرفت، ابتدا از ترکیب 2 وزارت قبلی، یعنی وزارت فرهنگ و هنر و وزارت اطلاعات و جهانگردی. ابتدا نام این وزارتخونه جدید وزارت ارشاد ملی گذاشته شد در سال 58، اما بعد تغییر کرد و نامش شد وزارت ارشاد اسلامی. در سال 65 با تغییر و تحولاتی که در این سالها پیوسته رخ داده بود، از جمله جدا شدن بخشهایی از وزارتخانه های دیگه یا سازمان هایی که زیر نظر این وزارتخانه قرار گرفتن، در نهایت در سال 1365 نام وزارتخانه شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تا الان هم باقی مونده.
و آقای برزگر، دلیل این همه اصرار بر واژه ارشاد چی بوده در وزارتخانه‌ای که کارش همکاری با هنرمندان و اهالی فرهنگ هست؟ این تاکید بر واژه ارشاد از نظر شما چه معنایی داره؟
من فکر میکنم که درست‌ترین اسمی که این وزارتخانه در دوران جمهوری اسلامی داشت همون زمانی بود که تبدیل شد به وزارت ارشاد اسلامی و نام فرهنگ هم در اون نبود. درسته که انتظار میره که چون این وزارتخونه بخواد شرایط رو برای نویسندگان و هنرمندان و اهالی فرهنگ فراهم بکنه، اما در جمهوری اسلامی چون این اتفاقی نیفتاده. در واقع وزارت ارشاد اسلامی بخشی از دستگاه سرکوب و سانسور بوده، یعنی در صف مقدم سانسور اساسا قرار داشته و اگر در مواردی وزارت ارشاد اسلامی قادر نبوده که هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، اهالی فرهنگ و هنر رو در همون معنای مد نظر خودشون ارشاد بکنن به راه مورد نظر جمهوری اسلامی، بعد از اون بوده که مثلا ما دیدیم نهادهای دیگه مثل نهادهای امنیتی و یا نهادهای قضایی وارد عمل شدن برای در واقع توبیخ و مجازات نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران و اهالی فرهنگ و هنر. از نگاه حکومت جمهوری اسلامی همچون سایر موارد مردم، شهروندان عاقل و بالغ نیستن، خودشون قدرت تصمیم گیری ندارن، اونها باید ارشاد بشن و راه درست اونها نشون داده بشه. همونطور که در رأس این نظام ولی فقیه هست که در واقع مصالح کشور و آحاد ملت رو بهتر از خود اونها، از نگاه البته رهبران جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، تشخیص میده و برای اونها تصمیم میگیره. عملکرد وزارت ارشاد اسلامی هم چیزی جز این نبوده، یعنی تاریخ این وزارت کنه عمل کردش تاریخ سانسور، ممیزی، جلوگیری از ساخت و انتشار آثار فرهنگی و هنری متعالی بوده و در واقع ایجاد مانع بر سر راه هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر و ادب در این کشور.
و آقای برزگر، به نظرتون الان چه اتفاقی افتاده که تصمیم گرفتن نام این وزارتخونه رو تغییر بدن؟ پیشنهادی هم که مطرح شده و خبرگزاری فارس عنوان کرده بود وزارت فرهنگ و تمدن اسلامی هست.
وزیر فعلی ارشاد اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی صحبت از این کرد که نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متناسب با شرایط جدید و دورنماهای آینده باید تغییر بکنه، و البته اون اشاره ای نکرد که این نام چه خواهد بود. اما مهمترین نکته ای که گفت و بسیار هم در دولت ابراهیم رئیسی بر اون تاکید میشه، در واقع یک رابطه دو جانبه اینجا وجود داره. از یک طرف علی خامنه ای از این دولت به عنوان دولت جوان و متحد و انقلابی یاد میکنه، و از طرف دیگه هم این دولت خودش رو متعهد و موظف میدونه که گام بیانی دوم علی خامنه ای رو اجرایی بکنه. در صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به این نکته اشاره شده بود که بر اساس بیانیه گام دوم علی خامنه‌ای باید تغییراتی در شرح وظایف، اختیارات و اهداف این وزارتخونه ایجاد بشه، که طبیعتاً اگر چنین اتفاقی بیفته اون وقت اون تغییرات در ساختار، در شرح وظایف و اختیارات و اهداف به طور طبیعی باید در یک نام جدید متجلی بشه. به هر حال موضوع مهم شاید این اسم نیست، موضوع مهم اون نوع نگاهی است که اساساً ارجحیتی برای فرهنگ و هنر قائل نیست و فرهنگ و هنر و هنرمندان رو به در واقع با یک نگاه ابزاری میخواد به افراد و دستگاه‌های تبلیغاتی برای برنامه‌ها و اهداف حکومتی تبدیل بکنه.
جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار ساکن لندن. اما نشست سران گروه 20 در حالی از روز شنبه آغاز به کار خواهد کرد که ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ، رهبران دو کشور روسیه و چین، در آن حضور ندارند. این اجلاس دو روزه قرار است در دهلی نو پایتخت هند برگزار و سران کشورهای عضو در خصوص چالش‌های اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی جهان با یکدیگر گفتگو کنند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
نشست تازه سران گروه 20 در حالی از فردا در هند آغاز می شود که رهبران چین و روسیه در آن غیبت دارند. ولادیمیر پوتین که بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین کمتر در مجامع بین المللی حضور داشته، این بار هم سرگی لاوروف را به جای خود به دهلی نو فرستاده است. علاوه بر پوتین، این نشست یک غایبه به مراتب مهمتر هم دارد و آن شی جین پینگ است. چین تصمیم گرفته نخست وزیرش لی چیانگ در این نشست حضور داشته باشد و رهبر چین به جای حضور در اجلاس رهبران گروه 20 از سران زامبیا و ونزوئلا در پکن استقبال می کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده غیبت آقای شی را مأیوس کننده خوانده، اما در عین حال تأکید کرده که هنوز امکان ملاقات میان این دو رهبر وجود دارد. هرچند رهبر چین در این اجلاس حضور ندارد، اما مقام‌های این کشور تأکید کرده‌اند که بر نقش گروه 20 در زمینه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی باور دارند. پکن دلیل مشخصی در خصوص غیبت رهبر خود اعلام نکرده، اما برخی از تحلیلگران اختلافات با کشور همسایه یعنی هند که میزبانی این نشست را بر عهده دارد را از جمله دلایل تصمیم رهبر چین دانستند. پکن و دهلی بر سر مسائل مرزی با یکدیگر اختلافاتی دارند که ریشه آن به دهه‌ها قبل باز می‌گردد. این اختلافات مرزی مربوط به منطقه هیمالیا است و با وجود گفتگوهای فراوانی که در طی دهه‌های اخیر میان دو طرف برگزار شده، همچنان این مناقشات بر سر جای خود باقی است. نشست دهلی در حالی برگزار می‌شود که بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین، واگرایی‌ها در این مجموعه افزایش یافته و در اجلاس وزرای خارجه گروه 20 که در اسفند ماه سال گذشته در هند برگزار شد، کشورها نتوانستند بر سر بیانیه مشترک با یکدیگر به توافق برسند. ضمن اینکه نشست‌های قبلی گروه 20 نیز از زمان حمله روسیه به اوکراین بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافته است.
سعید جعفری گزارش می‌داد. سخنان رئیس پیشین سازمان موساد در اسرائیل درباره عملکرد کشورش در قبال فلسطینیان در کرانه باختری و مقایسه آن با سیستم آپارتاید در آفریقای جنوبی با واکنش‌های تندی در میان مقامات کنونی اسرائیل روبرو شده. تامیر پاردور رئیس پیشین موساد در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که رویکرد کنونی اسرائیل در برخورد با فلسطینیان در کرانه باختری در حد یک نظام نجات پرستانه چیزی شبیه روند آپارتاید است. پیشتر گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره واکنش ها به این سخنان رئیس پیشین موساد پرسیدم.
از اونجا که اسرائیلی ها همیشه نگران بودن و پرونده های قضایی بسیاری علیه جنرال ها، رؤسای ستاد ارتش، نظامیان ارشد اسرائیلی در دیوان بین المللی لاهه، در دادگاه های کشورهای متعدد اروپایی از بریتانیا گرفته تا سوئد و دانمارک و هلند در جریان بوده که این مقامات در قبال فلسطینیان مرتکب تبعیض نژادی شدند و اقداماتی برخلاف قوانین جهانی انجام دادند. خب خیلی ها در میان افکار عمومی اسرائیل و در میان مقامات دولت کنونی نگران شدند که وقتی فردی در سطح رئیس پیشین موساد میاد عملاً چنین چیزی رو بیان میکنه، خب این یکی آتو و یک انگیزهی در واقع به این نهادهای بین المللی میده که در واقع اونا راست میگن و این حرف مخالفین و حرف فلسطینی ها رو تصدیق میکنه. بنابراین سیلی از واکنش ها در این کشور به راه افتاد.
و خانم رام، صحبت های آقای تامیر پاردو بهانه ای شد برای بروز مجدد و عیان شدن اختلافات سیاسی و حزبی در اسرائیل، اون هم در سطوح بالا. اگه من اشتباه نکنم 4 نخست وزیر قبلی اسرائیل در رسانه ها حضور پیدا کردن و نسبت به عواقب و وضعیت جاری در کشورشون هشدار دادن. برمون میگید که وضعیت چگونه است در اسرائیل به لحاظ سیاسی هم اکنون؟
تقریبا ما داریم وارد نهمین ماه از بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت میشیم و حزب لیکود که دوباره که 1.5 سال در قدرت نبود، و در تمامی این 9 ماه تمام افکار عمومی جهان شاهد تظاهرات وسیع چند صد هزار نفری در تل اویو و شهرهای دیگه بودن نسبت به اون طرح تغییرات قضایی که آقای نتانیاهو میخواد اجرا بکنه. چند روز قبل از بسته شدن دوره مجلس اسرائیل کنست، قبل از اینکه تعطیلات تابستونیشون شروع بشه، اومدن یک قوانینی از اون طرح قضایی رو تصویب کردن که اونا خیلی مهم نبود، و حالا قرار هست که بقیه قوانین با شروع دوره پاییزه کنست به رأی گیری گذاشته بشه. بنابراین اون حساسیتی که برانگیخته شده الان بسیار شدید است. از یک طرفی مخالفان به دیوان عالی اسرائیل مراجعه کردن و میگن قبل از اینی که قوانین جدید رو تصویب بکنه، دیوان عالی موظفه که اون مصوبه های چند هفته قبل رو هم باطل بکنه. بنابراین اون حساسیت شدیدی که ایجاد شده باعث شده که هشدارها از هر دو طرف شدیدتر بشه. از یک سو مخالفین هستن که میان میگن که واقعا اسرائیل داره در مسیر فروپاشی گام برمی‌داره. همین آقای تامیر پاردو از اصطلاح خودزنی استفاده کرده، گفته که بعد از 75 سال کوشش‌های رهبران صهیونیسم برای ساخت اسرائیل در اون همه شرایط سختی و جنگ که تونستن چنین کشور آباد و با اقتصاد شکوفایی رو درست بکنن و همه تهدیدات رو پشت سر بذارن، الان رهبران کنونی اسرائیل دارن اسرائیل رو با دست خودشون به طرف فروپاشی میبرن. از طرف دیگه حامیان دولت هم دیگه تمام پرده ها رو کنار زدن و با تمامی توان خودشون دارن از طرح خودشون دفاع میکنن و تقریبا هم میگن هر کسی که میخواد و خیلی مخالفه و خیلی نگرانه، راه بازده و جاده دراز میتونن تشریف ببرن.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
امروز جمعه 17 شهریور برخی خبرگزاری‌ها در ایران از احتمال برگزاری دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال در قطر به جای تهران خبر دادند. با این وجود سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع اعلام کرد که هنوز چیزی مبنی بر برگزاری دیدار شهرآورد در کشور قطر به او ابلاغ نشده. موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، یک ضرب‌المثل قدیمی هست که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. به نظرت چقدر این احتمال هنوز وجود داره که دیدار دربی در قطر جایی به غیر از ایران برگزار شه؟
درود مهدی طاهباز عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. این خبر ابتدا در برنامه زنده صدا و سیما اعلام شده و بعد خبرگزاری هایی مثل ایرنا و ایسنا، همچنین ورزش سه، اینا همه به نقل از مسئولین فدراسیون فوتبال این موضوع رو منعکس کردن. مذاکراتی هم بین مهدی تاج با مقامات قطری برگزار شده، ولی اون چه که مشخص شده به نظر میرسه که از سمت قطر در نهایت این استقبال صورت نگرفته، اگرچه در رسانه ها اینطور عنوان میشه که به رغم اینکه قطر آماده بود در ورزشگاه فینال جام جهانی این بازی رو برگزار کنه با وی آر و غیره، در نهایت مقامات ایرانی تصمیم گرفتند که بازی اونجا نباشه، که خب به نظر میرسه که دارن وارونه جلوه میدن. چرا اصلا اونا باید بیان چنین پیشنهادی رو به ایران بدن؟ طبیعتاً این درخواست از سمت طرف ایرانی بوده، مذاکراتی هم انجام شده، اما گویا اگرچه قطعا اعلام نشده اما به نظر میاد که به نتیجه نرسیده و قطر قرار نیست این بازی رو برگزار کنه.
مهدی، اصلا چقدر به نظر طبیعی هست که یک رقابت در لیگ داخلی یک کشور در جای غیر از اون کشور برگزار شه؟ حالا مثلا اگر بازی سوپر جام بود، یک بازی دوستانه بود، میشد این تصور رو کرد، ولی این چقدر طبیعیه و اصلا چقدر در دیگر کشورهای دنیا سابقه داره؟ اصلا ما تا حالا سابقه داشته که دیدار داخلی یک لیگ در کشور دیگه برگزار شه؟
اون چه که در ورزش ایران داره رخ میده متأثر از وضعیت کلی کشور، یک بحران دائمیه و وضعیت اضطراری مستمر، به نحوی که میبینیم اصلا مشخص نیست که این بازی نه تنها روزش کی هست، حتی معلوم نیست که شهریور انجام میشه یا مهر. آیا لیگ قهرمانان آسیا مثلا پرسپولیس از النصر در تهران انجام میشه یا نه؟ در تهران انجام بشه تماشاچی ها به ورزشگاه میان یا نه؟ آیا اصلا ورزشگاه آماده برگزاری این مسابقه هست؟ آیا نور ورزشگاه؟ آیا آبی که به چمن ورزشگاه میدن و الان گفته شده که با روابطی که امیر قلعه‌نویی داره با تانکر میان آب میدن به چمن ورزشگاه، آیا زنان میتونن بیان یا نه؟ چقدر بلیت فروخته میشه؟ آیا سکوهای ورزشگاه که داره مرمت میشه آماده برگزاری مسابقه هست یا نه؟ همه مواردی که مربوط به برگزاری یک مسابقه است، از نور و آب و برق و وی ای آر و تماشاچی و غیره، میبینیم که همش مبهمه، هر لحظه ممکنه یه خبر فوری درباره
مهدی با وجود این ابهامات، اما امروز خبر اومد که بازی پرسپولیس و النصر قراره تو آزادی برگزار بشه. چگونه قراره؟ حالا میشه گفت یک شانسی آوردن که تماشاگر نیست و پرسپولیس محرومه.
همین که یه موضوعی که خب مشخصه، تیمی که بازیایی که رفت و برگشته باید میزبان باشه، یه بارم مهمان باشه، همین که این در قالب یه خبر فوری میاد اعلام میشه، باز متأثر از همون وضعیت دائمی اضطراری حاکم بر ورزش کشوره.
و به نظرت مسئولین فدراسیون اگر که این احتمال صحت داشته باشه چه در فکرشون بوده؟ آیا از سالگرد اعتراضات هراس داشتن که بازی در تهران برگزار نشه و قاعدتا بخوان یک جورایی با تماشاگر باشه ولی خارج از کشور باشه، درآمد دلاری هم کسب بشه؟
حتما همینطوره، یعنی هم مسئله اضطراری ماجراست، چندان درآمدی هم نمیتونست داشته باشه، چون اینکه دوتا تیم با عوامل فدراسیون و مجموعه ای از افراد مختلف از قبیل مثل جام جهانی تماشاگر نما و حراست و امنیتی بخوان برن قطر، خود اینها خب هزینه‌اش رو باید ایران بپردازه.
بحث حق پخش رو مطرح کرده بودن و اینکه حالا در برخی جاها نوشته شده بود که $100 قیمت پایه بلیت هست، تا این حد هم مشخص کرده بودن.
واقعا کدوم کشور اصلا براش مهمه که شهرآورد ایران رو بخواد بخره؟ اینا خود میدونیم که صدا و سیما ایران میلیون ها دلار به شبکه‌های قطری بدهکاره و نمی‌پردازه سال‌هاست. اینها تبلیغات بی‌پایه و غیر واقعی، همونطور که گفتیم مسئله شعارها، احتمال اینکه تجمعی شکل بگیره، شعاری سر داده بشه، در کنار اینکه خب خود ما هم در ایران می‌بینیم امکاناتی برای بله. اینکه 50,000 نفر بیان استادیوم بی درد سر یک بازی رو ببینن وجود نداره و مجموعه اینو باعث میشه که چنین اخباری هم شکل بگیره در قالب شوخی و جدی، شایعه یا واقعی.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا برای همراهی با مجله بعد از ظهر. وقت بخیر.